ساعت 1 بعد از ظهر است. سلام و روز شما خوش شنوندگان گرامی. در این یک ساعت مجله آزادی و برنامه سرود و سخن به نشر می‌رسد. اما قبل از آن امید مرزبان در استودیوس با خبرهای افغانستان و جهان.
نخست سرخط خبرها. فدراسیون فوتبال افغانستان تایید کرد که در میان قربانیان حادثه ترافیکی دیشب در جوزجان اعضای تیم فوتبال سیمرغ البرز شامل نیستند. شرکت چینایی MCC که مسئولیت استخراج مس عینک لوگر را به دوش دارد از حکومت افغانستان خواستار حفظ امنیتش شده است و گزارش ها می رسانند که حداقل 10 سرباز و 11 جنگجوی مظنون القاعده در حمله بالای یک پایگاه نظامی در یمن کشته شدند. مشروع خبرها از رادیو آزادی. فدراسیون فوتبال افغانستان تایید کرد که در میان قربانیان حادثه ترافیکی دیشب در جوزجان اعضای تیم فوتبال سیمرغ البرز شامل نیستند. دیشب در جوزجان در نتیجه برخورد یک موتور سرویس معروف به 304 با یک تانکر تیل 6 تن کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند که گفته می شود همه هواخواهان تیم فوتبال سیمرغ البرز بودند. این افراد برای تماشای بازی فاینل لیگ برتر فوتبال افغانستان به سوی کابل در حرکت بودند. یاسین محمدی معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت بازیکنان تیم فوتبال سیمرغ البرز صحتمندند و امروز در بازی فاینال در مقابل طوفان هریرود به میدان خواهند رفت.
بازیکنان اصلی تیم در اوج حضور نداشتند چون بازیکنان در کابل بودند، ولی فامیل‌ها و اقارب و دوستان اکثر از ورزشکارای ولایت جوزجان در اوج حادثه بودند. ورزشکارا کلا هستند، مسابقه خود را ادامه می‌دهند.
محمدی گفت در نظر است فوتبالران امروز پیش از آغاز بازی فاینال به قربانیان این حادثه ادای احترام و به خانواده هایشان ابراز تسلیت کنند. انتظار می رود امروز بیش از 6000 تماشاچی در داخل ورزشگاه و 10000 تماشاچی دیگر این بازی را از طریق تلویزیون تماشا کنند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هشدار داد و گفت در مسئله حساس مسئولیت سربازان آمریکایی و ناتو که پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند ممکن مشکل به وجود آید. قرار است بیش از 100000 سرباز ناتو به رهبری آمریکا تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک کنند، اما هزاران سرباز خارجی دیگر برای آموزش و کمک با نیروهای افغان در افغانستان باقی خواهند ماند. ایالات متحده آمریکا از عراق زمان همه سربازان مقیم خود را بیرون کرد که بغداد مسئولیت سربازان آمریکایی از محاکمه در محاکم محلی عراق را نپذیرفت. حامد کرزی با نشر اعلامیه گفته است که در مذاکره با اندروس فاگراس موسن سرمنشی ناتو این موضوع را ذکر کرده که مردم افغانستان به حکومت خود اجازه نخواهند داد تا مسئولیت سربازان خارجی از محاکمه در محاکم محلی افغانستان را بپذیرد. شرکت چینایی MCC که مسئولیت استخراج مس عینک لوگر را به دوش دارد از حکومت افغانستان خواستار حفظ امنیتش شده است. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور افغانستان آمده است. رئیس این شرکت شین هی تینگ دیروز در دیدار با حامد کرزی این درخواست را کرد. در گذشته نیز این شرکت از امنیت کارمندانش ابراز نگرانی کرده بود. بر اساس گزارشی که رادیو آزادی داشت، شماری از کارمندان شرکت MCC به دلیل نگرانی‌های امنیتی افغانستان را ترک کردند. رادیو آزادی. سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. گزارش ها میرسانند که حداقل 10 سرباز و 11 جنگجوی مظنون القاعده در حمله بالای یک پایگاه نظامی در یمن کشته شدند. این حمله در شهرک شقرا در ولایت ابیان امروز صورت گرفت. به نقل از منابع نظامی و طبی گزارش شده است که شورشیان نخست بالای این پایگاه ساحلی با موتر مملو از مواد انفجاری حمله کردند و چند لحظه بعد تعداد دیگر شورشیان مسلح از استقامت بحر بالای پایگاه یورش بردند. حداقل 15 سرباز دیگر در این رویداد زخمی شدند. این در حالی است که دیروز در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت مظنون آمریکایی کم از کم 7 عضو گروه القاعده در ولایت ابیان کشته شدند. رسانه‌های ترکی گزارش دادند که جریان گاز طبیعی از ایران به ترکیه در نتیجه انفجار متوقف شده است. بر اساس این گزارش‌ها انفجار اواخر دیروز در شرق ترکیه رخ داده است. به نقل از مقامات حالت اضطرار ترکیه گزارش شده است که در این انفجار 28 سرباز ترکی زخمی شدند. این حادثه در نزدیکی شهرک الیشکرت واقع در ولایت شرقی اغری رخ داده است. این چندمین بار است که انفجار در ترکیه پایپلاین گاز را هدف قرار می دهد. چند پیش نیز در نتیجه بمبگذاری که هدف آن پایپلاین گاز بود، در جنوب شرق ترکیه جریان گاز ایران به همین منطقه متوقف شد. پیش از این نیز در یک انفجار دیگر جریان گاز از آذربایجان به ترکیه برای مدت قطع شد. مقامات ترکی جنگجویان حزب کارگر کردستان را مسئول همچو حملات خواندند. پنج کشور دیگر نیز عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد را کسب کردند. رواندا، آرژانتین، استرالیا، کوریای جنوبی و لوکزامبورگ دیروز توانستند به حیث پنج عضو شورای امنیت پذیرفته شوند. هر یک از این کشورها برای عضویت در شورای امنیت به 129 رأی نیاز داشتند که پس از رأی گیری دور دوم نتایج اعلان شد. کمیته قدرتمند شورای امنیت سازمان ملل متحد 15 عضو دارد که همساله 10 عضو آن از میان کشورهای مختلف جهان بنابر وضعیت همین کشورها و حتی قاره‌هایشان انتخاب می‌شوند. در حال حاضر پنج کشور عضویت دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارند که شامل ایالات متحده آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین می‌شوند. این بود سرویس خبری این ساعت رادیو آزادی. برای گرفتن خبرها و معلومات بیشتر به صفحه اینترنت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.org.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز، فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله آزادی. در این شماره داستانی از نتایج حوصله‌مندی، دروغ مصلحت‌آمیز چیست، شیوی دست دادن و همزیستی نیک با همسایه را داریم. اما نخست اخبار فرهنگی را از سحر لیوال می شنویم.
از روز هنر در افغانستان تجلیل به عمل آمد. با گزارش آژانس باختر، در مراسمی که به روز دوشنبه گذشته از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تدویر یافته بود، سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ گفت در سه دهه جنگ هنر و هنرمند نیز رنج فراوان کشیدند. هنرمندان کشور به همان شکلی که قبل از اسلام آثار گرانبهای هنری آفریده و به جهان عرضه داشتند، با ظهور دین مقدس اسلام نیز والاترین آثار از شیوه های جدید خطاطی گرفته تا آثار گرانبهای میناتوری به جهان ارائه کردند. سپس افسر رهبین، شاعر و نویسنده و رئیس هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ، در رابطه با تجلیل از روز هنر صحبت کرده گفت ریاست هنر و فرهنگ کنکور جوایز هنری و فرهنگی را که 174 اثر در بخش‌های مختلف و هنر و فرهنگ نامزد جوایز گردید که از جمله 88 اثر برنده جایزه اول، دوم و سوم شدند. به گفته وی 26 اثر در این کنکور حائز مقام اول، 26 اثر دوم و 36 اثر حائز مقام سوم گردیدند و جوایز برای آنان توزیع شد. هفته گذشته بزرگترین جشنواره فیلم خورشید با اشتراک 500 فیلمساز و هنرپیشه به شمول 8 هنرمند سینمای بالیود در کابل برگزار شد. سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان با ابراز خرسندی برگزاری این جشنواره را گام قهرمانانه اعلام کرد. سونی شتی، ستاره هندی که در این جشنواره اشتراک نموده بود، به رسانه ها گفت ده ها سال پیش شماری از کاراکترهای مثبت و با شهامت فیلم های هندی را به افغان ها می سپردند. این جشنواره که از سوی تلویزیون خورشید و داوری سه تن سینماگران افغان، انجینیر لطیف، جوانشیر حیدری و موسی رادمنش، از طرف شب برگزار شده بود و بهترین فیلم ها جوایز را نیز توزیع نمود. به باور سینماگران افغان، تدویر این جشنواره یک بار دیگر امید تازه به سینمای افغانستان بخشید تا فیلم های افغانی در مسابقات بین المللی راه یابند. گفته می شود در این اواخر تماشاگران فیلم هندی با تبرید فیلم ها و سریال های ترکی و سایر کشورها در افغانستان رو به کاهش بوده، اما تدویر این جشنواره و اشتراک هنرمندان هندی در این کارگاه یک بار دیگر توجه افغان ها را به فیلم های هندی جلب نمود.
حوصله‌مندی در همه جوامع و ادیان از جمله صفات عالی با پیامد مطلوب عنوان شده است که اولین گفته‌های میانجی‌ها و صلح‌خواهان در قضایا نیز تأکید بر تأنی و حوصله‌مندی دارد. این گفته تازگی ندارد. هر روز و هر لحظه با حوادثی برمی‌خوریم که اگر با آن بیشتر دامن بزنیم فشارهای متعددی بر ما مسلط می‌شود و حتی به سرحدی می‌رسیم که ناگفته‌ها را بگوییم و ناکرده‌ها را بکنیم. اما اگر دقت شود، یک توقف، یک تأنی و بالاخره لحظه حوصله نتایج دلخواه خود را آشکارا می‌کند. و اما اگر بیدرنگ و بدون حوصله‌مندی هر گفته را نثار جانب مقابل بکنیم و هر عملی را که در عدم سنجش مرتکب آن می‌شویم، برعکس نه تنها نتایج مثبت از آن متصور نمی‌شود، بلکه ضرر و نقصان مادی و معنوی از آن نصیب ما خواهد شد. داستان کوتاهی را نقل می‌کنیم که وابستگی خیلی قرین با این گفته های ما دارد. یک زن جوان در سالون میدان هوایی منتظر پروازش بود. چون هنوز چند ساعت به پروازش باقی مانده بود، تصمیم گرفت برای گذراندن وقت کتابی خریداری کند. او یک بسته بیسکویت نیز خرید. او بر روی یک چوکی دستدار نشست و در آرامش شروع به خواندن کتاب کرد. در کنار او یک بسته بیسکویت بود و در پهلویش مردی هم نشسته بود و روزنامه می‌خواند. وقتی که او نخستین بیسکویت را به دهان خود گذاشت، متوجه شد که مرد هم یک بیسکویت برداشت و خورد. او خیلی عصبانی شد ولی چیزی نگفت. پیش خود فکر کرد بهتر است ناراحت نشوم، شاید اشتباه کرده باشد. ولی این ماجرا تکرار شد. هر بار که او یک بسکویت بر می داشت، آن مرد هم همین کار را می کرد. این کار او را کاملا عصبانی کرده بود ولی نمی خواست واکنش نشان دهد. وقتی که تنها یک بسکویت باقی مانده بود، پیش خود فکر کرد ببینم که این مرد بی ادب چه کار خواهد کرد. مرد آخرین بسکویت را نصف کرد و نصفش را خورد. این دیگر خیلی پر رویی می خواست. او بی اندازه عصبانی شده بود. در این انگام بلندگوی میدان هوایی اعلام کرد که زمان بالا شدن به طیاره است. آن زن کتابش را بست، چیزهایش را جمع جور کرد و با نگاه تندی که به مرد انداخت از آنجا دور شد و به سمت دروازه اعلام شده رفت. وقتی داخل طیاره بر چوکی نشست، دستش را داخل دست کول خود کرد تا عینکش را بگیرد. ناگهان با کمال تعجب دید که قطعه بسکویتش آنجاست، باز نشده و دست نخورده. خیلی شرمنده شد، از خودش بدش آمد. یادش رفته بود بسکویت خریدی خود را داخل دستکول گذاشته بود. آن مرد بود که بسکویت هایش را با او تقسیم کرده بود بدون آن که عصبانی و برآشفته شده باشد. این نتیجه حوصله‌مندی را می نمایاند که عواقب بدی در پی نداشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شماری از والدین از دروغگویی فرزندان خود به سطوح آمده و در جلوگیری از آن راه گم شدند. دروغ گفتن فرزندان در بسا موارد باعث جار و جنجال های بزرگ در فامیل ها شده و در فرجام پشیمانی های نیز در قبال داشته است. با باور آگاهان این خود ما هستیم که در عالم ناآگاهی آنها را به دروغگویی وامی داریم و استاد اساسی درس های نخستین دروغ خود ما هستیم. بالاخره متضرر هم خواهیم بود. نگران کننده ترین دلیلی که بچه ها دروغ میگوین این است که گاه ما والدین به آنان این گونه می آموزیم. ما صراحتن به آنان نمی گوییم دروغ بگوین، اما ما را می بینن که این کار را می کنیم، می بینن که برای هموار کردن روابط اجتماعی دروغ می گوییم. در نظر بگیرید چگونه ما انتظار داریم بچه به هنگام دریافت هدیه‌ای که دوست ندارد رفتار نیک کند. به او میگوییم تمام واکنش‌های صادقانه خود را کنار بگذارد و لبخندی مؤدبانه‌ای بزند. به این مطلب توجه کنید که عفیفه ساکب نیازی به شما میخواند.
چند پیش در دانشگاه مک گیل آزمایش انجام شد که بچه ها پس از انجام بازی های جایزه خود را دریافت می کردند که یک کلچه صابون بود. چند لحظه به بچه ها فرصت می دادند تا به تکان خوردن اولیه خود غلبه کنند و بعد متخصص از آنها می پرسید چی احساس دارند. حدود یک چهارم بچه های مکتب برای آنکه خود را قدرشناس نشان دهند دروغ گفتند که از این هدیه خوششان آمده است. این نسبت در میان شاگردها حدود 50% بود. این در حال است که وقت بچه این دروغ مصلحتی را میگوید معمولاً والدین خوششان میآید. اغلب به این مباهات میکنند که بچه آنان مؤدب است و این کار را دروغگویی نمیدانند. این در حال است که دروغ مصلحتی بالاخره دروغ است. وقتی از بزرگسالان میخواهند دروغهای خود را یادداشت کنند، معمولاً از آن میکنند که در هر 5 ملاقات اجتماعی یک بار دروغ میگویند، یعنی به طور متوسط یک بار در روز. اکثریت این دروغها مصلحتی است، دروغهایی که برای محافظت خود یا دیگران گفته میشود. بچه ها که تشویق میشوند دروغهای مصلحتی زیاده بگویند و دروغهای دیگران را میشنوند، تدریجاً از عدم صداقت ناراحت نمیشوند. به صداقتی به رخداد روزانه تبدیل میشود. بچه ها یاد میگیرند صداقت فقط تعارض ایجاد میکند و به صداقتی راه ساده برای پرهیز از تعارض است. بچه ها فرق موفقیت های نیازمند دروغ مصلحتی را با دروغگویی برای پوشاندن کارهای خلاف خود می دانند. اما ما با تکرار از آنها می خواهیم که برای حفظ آبروی فامیلی به انواع دروغ های مصلحتی بپردازند. از گذشته یک مقال دری موجود است که می گویند دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. این از جمله ضرب المثل های است که در مواقع خیلی خاص و حساس که خدای ناخواسته جان شخص یا اشخاص در خطر باشد و یا سایر مواقع مشابه کاربرد دارد. مگر اطفال را به پیروی از این مقال واداشتن که گویا حیثیت و آبروی والدین خدشه‌دار نشود مناسب نیست، به دلیل این که اطفال هرچی را که در دوران طفولیت میبینند و میشنوند و آن پابند باقی میمانند. به همان طور که درس را می آموزند، از کرکترها و گفتار والدین و سایرین نیز تقلید می نمایند و به آن عمل می کنند. دروغ هیچگاه و هیچ زمان مورد قبول نبوده و صفت در ذات خود ندارد. و مواردی را که فقها برای آن وضع کرده اند، شاید دلایل خاص هم ارائه کنند. اما چیزی که بی صفت و عامل تخریب و تخریش است، الزام اجتماعی ندارد. در گذشته کاکه ها و عیاران برای نجات انسان های مظلوم از ظالم دروغ مصلحت آمیز می گفتند و شمار به استناد این داستان ها دروغ مصلحت آمیز را گویا مباح می دانند. داستان را که در جوامع الحکایات محمد اوفی به نثر متکلف آمده است با کم ساده سازی نقل می کنیم و اما این حکایت حدود 1000 سال قبل است.
مرد فرد عیاری در راه مستقیم روان بود. فردی با سرعت تمام از مقابل عیار گذشت. اساس یا سربازان شاه به عجله تمام به تعقیب او می پرداختند. زمانی که به نزد عیار رسیدن از وی پرسیدن که آیا شخصی که ما به تعقیب آن هستیم از مقابل تو عبور نکرده که مرد خطرناکی است؟ در اینجا عیار در بهبوه قرار می گیرد که اگر گوید بلی دیدم و مسیر شخص را نشان دهد، کاری کرده است که در عیار پیشگی و مردی جا ندارد، و اگر آن را به دست اساس بسپارد شخص در حبس رود، و اگر گوید ندیدم دروغ گفته باشد. چاره دیگر سنجید و از جایی که ایستاده بود چند قدم آن سوتر ایستاد و گفت: تا لحظه ای که من اینجا ایستادم کسی از اینجا نگذشته است. ببینید، مرد عیار با این دروغ مصلحت آمیز خود شخص را از گرفتاری رهانید و به دروغ خود گویا دلیل شرعی هم دریافت. اما اطفال عیاران نیستند و هنوز به سن قانونی خود نرسیدند که به دروغ مصلحت آمیز ترغیبشان کنیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
ابزار محبت به یکدیگر به خصوص در میان اقربا و خیشاوندان به اشکال مختلف صورت می گیرد. وقتی کسی یکی از دوستان به ویژه از اعضای فامیل خود را بعد از یک مدتی دیدار کند، با دست دادن، بغل کشی، روبوسی و حتی سایر حرکات هیجانی استقبال می کند که این اظهار محبت و ابراز علاقه در بین افراد و گروه های بشری نظر به شرایط جغرافیایی و هدایات ادیان و مذاهب متفاوت است. اما امروز تحقیقات طبی و جامعه شناسی ثابت نموده که شماری از این ابراز محبت‌های رایج تا سرحد به اصطلاح روبوسی‌ها سبب انتقال امراض به خصوص ساری شده و چالش‌های بزرگی را در تأمین صحت انسانی به بار آورده است. اگرچه در جوامع بشری وجود این نوع محبت ها الترناتیف خوبی برای اختلافات، خشونت ها و حتی برای جلوگیری از انتقام ها دانسته شده، اما عوارض جانبی آن از نظر صحی بیشتر از آن است. بیایید از این جمله عادات رایج در ابراز محبت تنها دست دادن را مورد بحث قرار دهیم که این کار نیز قوانین مربوط خود را دارد تا از انتقال امراض و میکروب ها به یک دیگر تا حدودی جلوگیری صورت گیرد. ادامه مطلب را از خبرگزاری کوکچه برگزیده ایم که منیژه دیوا به شما می خواند.
حتما از تأثیر اولین برخورد به طرف مقابل آگاه هستید. فکر میکنید اولین چیزی که به طرف مقابلتان نشان بدهد که چی نوع آدمی هستید چیست؟ بله، نحوه دست دادنتان. پس سعی کنید همیشه محکم و اما مهربانانه دست بدهید. این باعث می شود که در اولین برخورد به فرد طرف مقابل تأثیر خوب بگذارید. دست دادن را به 5 گروه تقسیم بندی کردند که هر کدام نشان دهنده نوع شخصیت است. دست دادن با دست های آلوده. مسلماً دست دادن های زننده و تنفر آور انواع بسیاری دارد، اما دست دادن با دست های آلوده و چتل بدترین آنهاست. حتما توجه داشته باشید که قبل از دست دادن با کسی دست های خود را کاملا خشک کرده و آن را از عرق و یا چیز ملوث پاک کنید. در اینجا به دو نکته برای چگونگی خشک نگه داشتن دست هایتان اشاره می کنیم. البته برای آن دست از افرادی که مرتب دست هایشان عرق می کند. 1. قبل از رفتن سر قرارهای مهم یا مصاحبه های کاری دست هایتان را خوب شسته و بعدن خشک کنید. دقت کنید که تا موقع دست دادن با فرد مذکور از بستن دست هایتان جلوگیری نمایید، چون باعث گرم شدن دست ها و یا عرق کردن آنها می شود. 2. دستان خود را قبل از دست دادن خشک کنید. همیشه دستمال برای این کار با خود به همراه داشته باشید. دست دادن شل و بیجان. دست دادن شل نشان دهنده ضعف، نداشتن اعتماد به نفس، نداشتن علاقه و ثبات است. مسلماً این خصوصیات ضد قدرت و استحکام است. توصیه میکنیم اگر حالت دست دادنتان شل و ضعیف است، هنگام دست دادن کم نیرو صرف کنید. دست دادن نوک انگشتی. یک نفر هنگام دست دادن نوک چهار انگشت را میگیرد و نمیگذارد که دستتان کاملا در دستش قافل شود و بعداً دستتان را به سختی می فشارد. باید سعی کنید تا می توانید از چنین دست دادن خودداری کنید. البته ممکن است گاهن به طور تصادفی و یا وقتی عجله دارید برایتان پیش آید. اما به شما توصیه می کنیم در این مواقع از فرد مخاطب عذرخواهی کرده و دوباره با او دست بدهید. ممکن است کار خوبی نباشد، اما در ذهن فرد مقابل می ماند که چقدر برایش احترام قائل بوده اید. دست دادن خیلی محکم. درست است که شما از دست دادن محکم خوشتان می آید، اما این استحکام نباید موجب ناراحتی طرف مقابل شود. دست دادن دوستانه و خودمانی. مردم باید عادت کنند تا دست دادن‌های عجیب و غریبشان را کنار بگذارند. یک دست دادن ساده، محکم و دوستانه کافی است. درست است که دست دادن مسئله پیش پا افتاده است، اما می تواند عامل مهمی در مصاحبه ها و جلسه های اجتماعی شود. سعی کنید که خیلی راحت اما محکم با فرد مقابل دست بدهید تا بهترین تأثیر را در برخورد اول روی فرد مقابل بگذارید. هین دست دادن به سوی دیگر متوجه بودن توهین بزرگ به جانب مقابل است. کوشش کنید با لبخند در تقابل نگاه شخص مورد نظر قرار بگیرید. سعی کنید در لحظات قبل از دست دادن خود را آماده به دست دادن بسازید. در بسیاری از کشورهای جهان دست دادن رواج ندارد و تنها با بلند کردن یک دست به خاطر ادای احترام اکتفا می شود و یا دست بروی سینه کمی با تواضع و تبسم سلام داده می شود که از نظر اجتماعی عمل ناپسندیده نیست.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
قرارها و میثاق‌های بین المللی و دعاها فیصله در سازمان ملل پس منظر این را دارد که به استقلال ملت‌ها و کشورهای مستقل از سوی سایر کشورها به خصوص همسایگان با دید حرمت و احترام متقابل و همسایه‌داری نیک بنگریم. جنگ‌ها و بی‌ثباتی در کشورها یک امر طبیعی است و این پدیده تنها به یک و چند کشور خاص نیست و پیشبینی این که کدام کشور در کدام مقطع زمانی مجبور به جنگ می شود کار مشکلی است. جنگ ها عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیکی و بسا دیگر را دارند. هستند شماری از کشورها که نبود بی ثباتی در همسایگان را دال بر ثبات خود می دانند که این پالیسی از نظر همزیستی مسالمت آمیز مردود است. بهتر آن است که کشورها ثبات را در صلح و آرامش در مرزهایشان با همسایگان جستجو کنند و به اتکا به آن مقوله که همسایه آرام تو آرام، آرامش خود را دریابند. بیایید به قطعه شعری از کاظم کاظمی با عنوان موسی بدین خیش و عیسی بدین خیش که یک دهه قبل از امروز سروده شده گوش فرا دهیم. موسی به دین خیش، عیسی به دین خیش، ماییم و صلح کل در سرزمین خیش. همسایگان خوب، قربان دستتان ما را رها کنید با مهر و کین خیش. ما با همین خوشیم، گیرم که جملگی داریم دست کج در آستین خیش. ای دوست، ای به من چندان بزرگ نیست، آن قدرها مبین در ذره‌بین خیش. دیگر چه لازم است با خنجرش زنی، هر کس که ترش کرد سویت جبین خیش. خواهی علف بکار، خواهی طلا بیاب، وقتی نشسته